أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. إن شاء الله كطاعات وعبادات همه شما قبول باشه. الحمد لله خطبه اول نهج البلاغه به اتمام رسید. از امروز إن شاء الله خطبه دوم رو شروع خواهیم کرد. خطبه اول از ابتداء خلقت تا آخرین مبحث که احکام و حج بود را ذکر کرد، و اما خطبه دوم در شرایط و فضای دیگری از امیر المؤمنین صادر شده. و من خطبت له علیه السلام بعد انصرافهی من صفین. مرحوم سید رضی می فرماید این خطبه را امیر المؤمنین بعد از اینکه از جنگ صفین برگشتند این خطبه را بیان فرمودند. خب مستحضرید، سه جنگ در زمان حکومت امیرالمؤمنین اتفاق افتاد. جنگ جمل بود، جنگ صفین بود و جنگ نهروان بود. هر کدام از این جنگ ها به طور مفصل در نهج البلاغه راجع بهش توضیح داده شده. فعلا در مقام بیان کیفیت جنگ صفین نیستیم. اینکه برخی میگن صفین، این اشتباهه. صفین به معنای دو صف است، ولی صفین نام مکانی است. این جنگ در یک منطقه اتفاق افتاد به نام صفین، لذا صفین درست است و نه صفین. خب اگر خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، جنگ صفین جنگی بود که امیرالمؤمنین با معاویه داشت. پیروزی لشکر امیرالمؤمنین قطعی و مسلم بود تا اینکه خناسان و شیطانهای انسی مثل امرؤاس آمدند و قرآنها رو به سر کردند، و بعد جریان حکمیت پیش آمد. ابو موسای اشعری به اصرار عده‌ای از لشکریان امیر المؤمنین، به اصرار و علی رغم میل باطنی حضرت، به عنوان حکم انتخاب شد. و بعد هم فوق اما وقع اون اتفاقی که افتاد، فریب داد او را امرؤاس، اگرچه امیرالمؤمنین نتیجه حکمیت اونها را هیچگاه نپذیرفت. برای بار دوم امیرالمؤمنین عازم حرکت به سمت معاویه و صفین بود که متاسفانه اون نانجیب در 19 ماه مبارک رمضان امیرالمؤمنین را مورد هجوم قرار داد و حضرت به شهادت رسید. دیگه فرصت برای حمله مجدد به معاویه فراهم نشد. خب تصور کنید در چنین فضایی که امیرالمؤمنین از جنگ برگشته، این جنگ حدود 18 ماه طول کشیده، یک سال و نیم این جنگ طول کشیده، لشکریان امیرالمؤمنین بسیار بسیار نق زدند، سلام علیکم و رحمت الله، اذیت کردند حضرت را، و از اون طرف هم دشمنان با اون خدعه‌ای که داشتند به ظاهر توانسته بودند شکست قطعی را تبدیل به یه پیروزی اجمالی کنند. همین که شکست نخوردن، همین که معاویه کشته نشد، برای اونها از هر پیروزی بالاتر بود. خب امیرالمؤمنین حالا از یک چنین کارزار سختی که مملو و از کارشکنی است، مملو و از خیانت است، خون به دل امیرالمؤمنین کردن. حضرت از این قائله برگشته است، آمده خطبه به خانه برای مردم. انتظار ما اینه حضرت شروع کنه بگه شما مردم بدی هستید، خیانت کردید، آفات، مشکلات، گرفتاری ها رو برای اونها بیان کنه و به یه نحوی اونها رو توبیخ کنه. حالا بخوانیم ببینیم امیرالمؤمنین چگونه حرف زد. امیرالمؤمنین همون کسی است که توحید محض است، بعد از صفین داره خدا را شرح میده. احمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزته و استعصاما من معصیته. احمده خدا را سپاس میگویم، خدا را حمد میکنم. این حمد من برای چیست؟ میدونید با قرآن کریم فرمود هر کسی که شاکر باشد حمد و سپاس الهی رو به جا بیاره، ما نعمت رو بر او فراوان میکنیم. لئن شکرتم لازیدنکم، وقتی که شما شاکر بودید نعمتتون هم زیاد میشه. حضرت فرمود احمده، من خدا را بسیار بسیار شاکرم به خاطر تمام این نعمتهای فراوانی که به ما ارزانی داشت. اما این شکر من و این حمد من سه تا علت داره. علت اولش استتماما لنعمته. استتماما باب استفعال است از تمام. تمام وقتی که برود در باب استفعال میشه استتمام. باب استفعال معنای طلب کردن داره. معنای جمله حضرت اینه: من خدا را حمد و سپاس میگویم، حمد و سپاسی که طلب کند به دست بیاورد برای من تمام شدن نعمتها را. خدایا تا الان خیلی به ما نعمت دادی، من شاکر تو هستم به خاطر همه اون نعمتها و از تو طلب میکنم که این نعمتها رو بر ما تمام کن. خدا حضرت در حکمتها فرمود گاهی اوقات قطار نعمت به سمت شما در حال حرکته، شما شکر نمی کنید، اون واگن اول به شما میرسه ولی بقیه واگن ها رو بر میگرداند میرود، شما نمیرسه. خدایا ما شکر میکنیم، شکری که باعث جلب نعمت بشه، باعث اتمام نعمت بشه. و استسلاما لعزته. استسلام از اسلام و تسلیم است، دوباره به همون باب استفعال رفته، معنای طلب داره. من تو را حمد میکنم، حمدی که در سایه سار او طلب تسلیم باشد در مقابل عزت تو. خدایا من تو را حمد میکنم ولی انتظارم از این حمد اینه که من سر به راه‌تر بشم، سر به زیرتر بشم، تسلیمتر بشم در مقابل عزت تو. این سه تا جمله خیلی به هم ارتباط دارد. حمد باعث میشود که نعمت کامل بشه. نعمت که کامل شد حضرت فرمود ببینید هوا و هوس شما رو بر نداره. ان الانسان لیتقا الرآه استغنا. آدم همین که میبینه نعمتش زیاد شده، هرچی بخواد فراهمه، همه نعمت ها تو دست و پاش ریختن، این طغیان میکنه. فرمود خدایا من شکر میکنم، لازمه این شکر آن است که تو نعمت رو بر من زیاد کنی، نعمت را بر من تمام کنی، ولی خدایا دست از سر من بر نداری. اینطور نباشه که نعمت که آمد من غرق در شهوت، غرق در قدرت فکر کنم خبریه. نه، هرچه نعمت به من بیشتر میدی، تسلیم بودن، سر به زیر بودن و تواضع مرا بیشتر کن. و جمله سوم و استعصاما من معصیته. حمد میکنم خدا را، حمدی که در سایه سار او طلب عصمت از گناهان باشه. خدایا نعمت که بر من کامل شد، مبادا من فکر کنم همه چیز از جانب خودمه، مبادا فکر کنم کار از کار گذشت دیگه، خدا اگر ما رو دوست نداشت اینقدر نعمت به ما نمیداد. ببین چقدر نعمت ریخته، پس معلومه خدا ما رو قبول داره. خدا دیگه به ما گفته هر کاری میخوای بکن. اینجاست که انسان به سمت گناه میره. فرمود مواظب باشید نعمت که سرازیر شد طلب عصمت کنید از گناهان. خدایا ما را حفظ کن از این که در گودال و سرازیری گناهان قرار بگیریم. سرازیری گناه، گناه اول رو که انسان مرتکب شد، گناه دوم سوم همینطور مرتکب میشه. در سرازیری گناه که افتادیم دیگه توقف و ترمز خیلی مشکله. سه تا جمله: حمد میکنم خدا را در حالی که طلب اتمام نعمت دارم، طلب تسلیم در مقابل عزت دارم و طلب عصمت در مقابل معصیت ها دارم. از توی خدا اینها را میخوام. واستعینه فاقتا الی کفایته. همچنین استعینه، طلب کمک و یاری میکنم از خدا. فاقتا، فاقه معنای نهایت فقره. ما یه فقیر و مسکین داریم، یه فاقه داریم. فاقه یعنی دیگه انسان، اون فقیر وقتی به حد اضطرار برسه بهش میگن فاقه. خدایا من از تو کمک میخواهم در فقرم. فقری که من دارم هیچ کسی نمیتواند کفایت کند او را مگر تو. من چه فقری دارم؟ فقر من به تو فقر پول نیست فقط. من فقط از تو پول نمیخوام. تو فیض به من برسان. حیات من وابسته به توست. وجود من وابسته به توست. علم من وابسته به توست. قدرت من. هر چه دارم از توست. تو یه لحظه اراده کنی زبان من از کار میفته، چشم من از کار میفته، ثروت من به دریا میریزه، از بین میره، قدرت و شوکت و احترامی که در بین مردم داشتم همش از بین میره. خدایا کمک کن به من. من انسان به شدت فقیری هستم و هیچ کس و هیچ چیزی نمیتواند فقر مرا جبران کند مگر تو. تویی که میتوانی مرا کفایت کنی، همه گرفتاری های مرا حل کنی. انه لا یذل من هداه ولا یئل من آداه ولا یفتقر من کفا. خدایا من چطور از تو طلب کمک نکنم در حالی که تو خدایی هستی که لا یذل من هداه، اگر کسی را هدایت کردی دیگه گمراه نمیشه، ولا یئل من آداه، اگر هم کسی را رها کردی به حال خودش. لا یئل یعنی اگر کسی را رها کردی هرگز پناهی، سرپناهی، ملجعی پیدا نمی کند من آدا، کسی که با تو دشمنی کرد. خدایا اگر تو روی ترش به کسی نشون دادی، اون شخص دیگه هیچ ملجعی پیدا نمی کنه، به کجا میخواد پناه ببره؟ اگر مورد خشم و سخط تو واقع شد کدام پناهگاه میتونه او را حفظ کنه؟ در بروج مشیده هم که باشید اجل به سمت شما میاد، عذاب به سمت شما میاد. ولا یئل من آدا، خدایا اگر تو مرا کمک نکنی اوضاعم خراب میشه. چه پناهگاهی دارد کسی که با تو دشمنی کند؟ ولا یفتقر من کفا، خدایا اگر تو کسی را کفایت کنی، مال بش بدی، عزت بش بدی، قدرت بش بدی، علم بش بدی، دیگه او فقیر نمیشود. سلام علیکم و رحمت الله. اینا جملاتی هستن هر کدام را مستقلا انسان باید فکر کنه در موردش. فقر چیز بدی است. اسلام ما گفت فقیر نباشید. فقر چیز بدی است. فرمود فقر فقط فقر مادی نیست، اینکه ماشین نداری، خونه نداری، خب بله اینم یه قسم از فقره. فقر بالاتر فقر فرهنگی است، فقر بالاتر فقر توحیدی است، فقر بالاتر فقر ولایتی است. تو اهل بیت را نشناسی فقیری، تو خدا را نشناسی فقیری، تو فکر کنی همه چیز فقط در همین دنیا است، تو فقیری، نفهمیدی، فقر داری، کاستی داری. بگو خدایا من هیچی ندارم، فقیرم، دستم تنگ، نه از توحید، نه از ولایت، نه از علم، نه از عبادت، هیچی، دستم خالیه، تو کمک کن. خودت کمک کن به من که من تو را بشناسم، خودت کمک کن به من که من علی را بشناسم. تو میتوانی. اگر تو کیسه کسی را پر کنی دیگه او هیچ وقت دستش خالی نمیشه. اگر تو به فکر و ذهن کسی علم بریزی او دیگه هیچ وقت جهل نداره. مگه پیغمبر تو نبود؟ امی بود، ولی تو وقتی او رو با سواد کردی، عالمان دهر تا روز قیامت بعد پای منبر پیغمبر بشینند و از آسمان و زمین بشنوند، یاد بگیرند. علمی که تو بدی اینه، مالی که تو بدی اینه، فرزندی که تو بدی اینه، همه چیز را از خدا بخواهی. توجه کنید امیرالمؤمنین در چه فضایی داره این حرفا رو میزنه. از صفین برگشته، صفینی که ظاهر شکست خوردنه، ولی امیرالمؤمنین داره توحید میگه. این خیلی عظمته. ما تحت تأثیر اتفاقات پیرامونمون قرار نگیریم. خیلی از ما اینطوریم، یه ذره روغن و برنج بالا پایین بشه ما به هم میریزیم. سکه 1000 تومن بالا بره یا پایین بیاد ما اصلا فکر و ذهنمون درگیر میشه. امیرالمؤمنین 18 ماه در صفین بود، برگشت داره توحید میگه، اصلا کار نداره به این قصه ها. سر جای خودش اونها رو هم بحث میکنه، ولی از توحید میگوید، اساس کار را مطرح میکنه. فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. آی مردم بدانید و آگاه باشید. انه، این هو به ضمیرها به حمد و سپاس الهی میخورد. بدانید حمد و سپاس الهی یک شیء سنگینی است که هیچ چیزی معادل او در وزن نیست. اینکه فرمودند اهل حمد باشید، حامد باشید، این حمد خیلی شیء سنگینی است که انا خدا خیلی دوست داره. تو ترازو که بگذارند هیچ کار خیر معادل این حمد و سپاس نیست. و افضل ما خزن، مگه دنبال این نیستید که هی حساب بانکیتون رو پر کنید، ذخایرتون رو پر کنید، هی برای روز مبادا پول جمع کنید؟ بیایید حمد و سپاس جمع کنید. هیچ چیزی افضل از جمع آوری حمد و سپاس الهی نیست. یه روزی به دردتون میخوره، یه روزی که خیلی به او محتاجید. قسمت اول را امیر المؤمنین سلام الله علیه در باب توحید بیان کردن. ابن عبدالحدید معتزلی سنیه، سنی معتزلی در بین اهل سنت جایگاهی داره، شارح نهج البلاغه است. بارها عرض کردیم بین تمام شروحی که شیعه و سنی نوشته، ما شرحی مهمتر از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید نداریم. بزرگان شیعه خیلی هاشون شرح نوشتن، ولی شرح ابن عبدالحدید مهمتره. دلائلی داره که بمانه. وقتی این جملات امیر المؤمنین در خطبه دوی نهج البلاغه را شرح میکنه، این دیگه نمیتونه، او انسان ادیبیست، میفهمد، نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. میگه فسبحان من خصه بالفضائل التي لا تنتهي السنه الفقهاء الى وصفها. حمد و سپاس مختص اون خدایی است که به علی ابن ابی طالب چنین عظمت و فضیلت و کرامتی عنایت کرد. اگر تمام انسانهای شاعر جمع بشن، اگر تمام انسانهای ادیب جمع بشن، اگر همه اینها دست به دست هم بدن تا فضائل علی را توصیف کنن، نمیتوانند. این جملات علی چه جملاتی است؟ این توحیدی که علی داره بیان میکنه چه توحیدی است؟ علی خبر از کجا داره که ما بیخبریم؟ علی در چه عالمی سیر میکنه که در شدیدترین مشکلات حرف توحید میزنه؟ هیچ کدام از این عوامل بیرونی بر روح مقدس امیرالمؤمنین تأثیرگذار نیست. علی یک چنین شخصی است. همه فصحا و بلغا جمع بشن نمیتونن وصف فضائل علی را بگن. این جمله یه سنی است، در کلمات امیر المؤمنین متحیر شده. قسمت دوم وقتی توحید را بیان کرد، فرمود و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من علی شهادت میدهم به عبودیت و رسالت، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهم این که خدایی جز خدا نیست و شریکی برای او متصور نیست. خب این زبان، این جمله بر زبان همه ما جاری است. صبح و شب اشهد ان لا اله الا الله میگیم. حضرت فرمود بین شهادتی که من میدم با شهادتی که شما میدید زمین تا آسمان فرقه. میدونید فرقش کجاست؟ بشنوید این جملات رو کنارش بنویسید. علی از زبان علی. اگر میخواید ببینید امیرالمؤمنین راجع به خودش چی گفته، این جزء فضائل امیرالمؤمنینه. یه وقت جلسه ای رفتید، گفتن آقا تو کلاس نهج البلاغه رفتی، از فضائل علی بگو. این فضائل علی، فرمود من شهادت میدهم به یگانگی خدا، ولی نه یه شهادت عادی، شهادتا ممتحنا اخلاصها، من شهادتی میدهم که اون شهادت امتحان شده با اخلاص در میدانهای مختلف. من یه شهادتی میدهم، این شهادت آزموده شده است در میدانهای مختلف. علی ثابت کرد به هیچ کسی جز خدا اعتنا نداره، به هیچ کسی جز خدا تکیه نمی کنه. من شهادت به توحیدم امتحانش رو پس داده. و معتقدن مصاصها، مصاص به معنای خالص یک چیزی، اصاره یک چیز رو میگن مصاص. من شهادت به توحید میدهم، شهادتی که در اعماق جان من معتقدن. معتقد اعتقاد، اعتقاد که میگن عقده، عرب به جره میگه عقده، میگن فلانی عقده داره، یعنی دلش گرهی برداشه. اعتقادات یعنی آن چیزی که به جان ما گره خورده. حضرت فرمود من اگر شهادت به توحید میدهم، این شهادت شهادت خالصانه و بدور از هیچ گونه شک و شبهه و ریب و شرکی است و این شهادت در اعماق جان من است. من تک تک سلول های وجود علی اعتقاد به توحید دارد، توحید را بیان میکنم. من که همینجوری لغلقه زبان نمیگم اشهد ان لا اله الا الله، همه وجود علی مظهر توحید است. نتمسک بها ابدا ما ابغانا، تا وقتی که خدا به ما فرصت بدهد، تا وقتی که ما زنده باشیم، ما به این شهادت، به این توحید متمسکیم، دست از توحید بر نمی داریم. و ندخرها لأهاویل ما یلغانا، اهاویل از هول میاد، وحشت ها و ترس ها. ندخر به معنای ذخیره کردن است. یلغانا یعنی اون چیزی که در آینده با ما ملاقات میکند. فرمود ما ذخیره کردیم این شهادت را برای ترس و وحشتی که در آینده سراغ ما میاد. فردای قیامت که روز ترس است، روز وحشت است، مردم میترسن. علی چه ترسی داره؟ علی که همه وجودش توحیده. ما این توحید را ذخیره کرده ایم برای اونجا. این امیرالمؤمنینه، توحید را مطرح کرد، بعد خودش شهادت داد که من انسان موحدی هستم و موحد بودن من یک جمله نیست، لغلغه زبان و شعار نیست. همه وجود و همه زندگی علی شهادت به توحید است. اونجایی که بر روی سینه عمرو بن عبدود نشسته بود، او بی ادبی کرد، این ناسزایی گفت به مادر امیرالمؤمنین، آب دهن به صورت حضرت پرت کرد. حضرت فرمود فترکته حتی سکن ما بی ثم قتلته فی الله. من از سینه او بلند شدم، چند قدم راه رفتم، گذاشتم این آرامش بر من حاکم بشه، بعد رفتم سر از بدنش جدا کردم. لله این کار را کردم، نه به خاطر تعصبات خودم. توحید محض امیرالمؤمنین است. در لیلة المبید خالصانه، توحید که میگیم، توحید یه چیزهای انتزاعی ذهنی نیست. اینکه کی بیشتر میتونه در مورد خدا حرف بزنه، کی بیشتر میتونه استدلال بیاره، این که نشد توحید. اینها ظواهرن. توحید یعنی اعتقاد. آدم اگر موحد باشه اهل ریا نیست. آدم اگر موحد باشه مخلصه. آدم اگر موحد باشه شجاعه. امیرالمؤمنین شجاعت داره، میدونه مرگ و حیات دست خداست. لیلة المبید جای پیغمبر میخوابه. در جنگ احزاب اخلاص امیرالمؤمنین، اخلاص نشانه توحید است. ببینید ما چون برای زید و عمرو و بکر و پسر خاله و دختر خاله حساب باز میکنیم، نمازمون رو ریایی میخونیم، مدیر کل هم ببینه من نماز میخونم، امیرالمؤمنین روی کسی حساب باز نمیکنه. اخلاص محض است. اخلاص نشانه توحید. لذا فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی یه ضربه زد، مگه با یه ضربه چند نفر میتونن از پا در بیان؟ دو سه نفر دیگه فوقش. ولی ضربه علی اخلاصی داشت که در عالم نمونه نداشت. و ضربه او افضل از عبادت جن و انس است، همه با هم تا روز قیامت. امیرالمؤمنین وجودش، سر تا پای وجود علی توحید است. وقتی هم که به حکومت و به خلافت رسید، فرمود والله حاضر نیستم به اندازه یک سر زوزن به کسی ظلم کنم در حکومت علی، برای اینکه من بزرگ بشم، برای اینکه حرف من به کرسی بشینه، حق را زیر پا بگذارم. اصلا از من این چیزها را انتظار نداشته باش. همه عمر امیرالمؤمنین شهادت به توحید بود. امیرالمؤمنین جز خدا کسی را نمیدید. اینها فضائل امیرالمؤمنین. فضیلت حضرت الله این نیست که ذریح شند و مشبک داره، گنبد طلا داره، ایوان، اونا هم خوبه. فضیلت علی این است که جز خدا را ندید. فضیلت علی این است که شجاعتی بی مثال داشت، اخلاص بی مثال داشت، عبادتی بی مثال. اینا جملات خود حضرت هست. علی از زبان علی یعنی اینها. فرمود فإنها عظیمة الإيمان و فاتحة الإحسان و مرزاة الرحمن و مدهرة الشیطان. چهار تا نکته حضرت بیان میکنه. این شهادت دادن به توحید، فإنها، این ها دوباره برمیگرده به همون شهادت، اشهد ان لا اله الا الله. فإنها عظیمة الإيمان، عظیمه به پایه و ستون چیزی میگن. فرمود رکن اساسی ایمان توحید است. من شهادت به توحید دادم. کدام شهادت؟
همان شهادتی که اصل اصیل ایمان است. ایمان منهای توحید معنا نداره. و فاتحة الاحسان، سرآغاز همه نیکی ها از توحیده. اگر انسان میخواد انسان بخشندهی بشه، انسان عالمی بشه، خوش اخلاقی بشه، هر صفت خوبی که در عالم هست اگر خواستی کسبش کنی، اول باید موحد بشی. تا موحد نشی، این کسانی که آتئیستن، بیدینن، ضد خدا هستن، خب او چرا عدالت رو رعایت کنه؟ او فکر میکنه عالم فقط همین چهار روز زندگی دنیاست. میگه هرچی بیشتر ظلم کنم بهتر، هرچی بیشتر بتونم این و اون رو گول بزنم خودم بیشتر سیر میشم، زندگیم راحت تره. میبینی ظلم میکنه، بد اخلاقی میکنه، هر گناهی که بگن. ولی انسان وقتی که موحد شد، در ذیل توحید همه کارهای نیک انجام میشه. و مرضات الرحمن، سومین اثر توحید، سومین اثر شهادت خالصانه به خدا اینه که این شهادت محبوب خداست، مرضی خداست. خدا به این شهادت رضایت داده، گفته اگر تو این گونه بیای من از تو میپذیرم. خدا به او رضایت. و چهار فرمود مدحرت و شیطان. مدحرم معنای دوریه، ترد کردن. فرمود شهادت به توحید، شهادت به یگانگی خدا یکی از عواملی است که شیطان را دور میکنه. دیدید وقتی که انسان عصبانی میشه، سفارش کردن شهادتین بگو، اشهد ان لا اله الا الله، اثر این شهادتین را گفتن، شهادت به توحید را گفتن، اینه که شیطان دور میشه. غضب از شیطان است، ظلم از شیطان است، شهوت از شیطان است. وقتی شهوت بر تو غالب شد، توحید را به ذهن بیار. توحید که آمد، شهادت که آمد، شیطان میره. فرمود چهار تا اثر داره این شهادت، هم رکن ایمان است، هم باب نیکی هاست، هم مورد رضایت خداست و هم شیطان را دور میکنه. همه این بخش اول توحید بود. بخش دوم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، من علی شهادت میدهم که پیغمبر ابتدا عبد خدا بود و بعد رسول خدا بود. این نکته ای که ما هر روز در تشهد نمازمون میخونیم، این که شهادت میدهیم به عبودیت پیغمبر بعد به رسالت پیغمبر. پیغمبر عبد بود، بالا نرفت آن که به پای تو تا نشد، آقا نشد هر آن که برایت گدا نشد. تا کسی عبد نشود رسول نمی شود، تا کسی سر به زیر نشه سربلندش نمی کنن، بالاش نمی برن. پیغمبر اول میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسول، اول عبد بود بعد به رسالت رسید. رسالت رو به که هر کسی نمی دن، تو باید عبودیتت ثابت بشه. حضرت شهادت به رسالت میده. بعد فرمود من به چند امر دیگه هم شهادت میدم. ارسله به دین المشهور، من شهادت میدهم پیغمبر با یک دین آشکاری آمد. مشهور به معنای آشکار، دینی که همه مردم جهان باید او را بشناسند و به او اعتقاد داشته باشند. بعضی از دینها محلی بودند، بعضی از دینها منطقه‌ای بودند، یعنی برای یک شهر خاص، برای یک منطقه جغرافیایی خاص، برای یک قاره خاص بودند. ولی اسلام دینی است که باید مشهور، به شهرت جهانی برسه. والعلم المعثور، معثور به معنای باقی مانده است، چیزی که باقی بمانه بهش میگن معثور. تو مباحث علمی و روایی میگن فلان حدیث، حدیث معثور است، معثور با سه نقطه. منظورش اینه این حدیث از قدیم الایام به ما رسیده، در کتب قدیمی ما این حدیث هست، این حدیث خیلی اعتبار داره. فرمود والعلم معثور، پیغمبر اکرم با نشانه هایی آمد که این نشانه ها باقی اند، این نشانه ها هستند. منظور اینجا شاید معجزات پیغمبر باشه، معجزات پیغمبر که در کتب مختلف نقل شده. یکی از معجزات پیغمبر در همین نهج البلاغه هست، انشاءالله اواخر نهج البلاغه خواهیم خوند و اواخر خطبه ها. خیلی معجزه عجیبی است، اگرچه مردم ایمان نیاوردن به پیغمبر، ولی اصل اون معجزه عجیبه. فرمود من شهادت میدهم که پیغمبر با یک علم و نشانه معصور به جامانده ای آمد. هر کسی رجوع کنه به کتب میتواند حقانیت پیغمبر را ببیند. و از معجزات پیغمبر، از این هزار معجزه‌ای که در کتب برای پیغمبر نقل کردن مهمتر، والکتاب المسطور، قرآنی است، کتاب نوشته شده است که پیغمبر آورد. قرآن یکی از معجزات است، ولی مهمترین معجزه است. هیچ کدام از بقیه معجزات پیغمبر مثل این کتاب نیست. پس اولا شهادت میدهم به این که پیغمبر دینش جهانی است. ثانیا معجزاتی داشت که همه میتوانستن حقانیت او رو ثابت کنن. ثالثا کتابی آورد که این کتاب تا ابد راهنمای انسان است. بعد سه تا ویژگی، سه تا صفت برای قرآن ذکر کرد. فرمود این قرآنی کتاب عادی نیست، و نور ساطع و ضیاء لامع و الامر صادق. این کتاب یک نور گسترده است، یک روشنایی تابنده است و یک امر و فرمان قاطع است. ساطع به معنای گسترده است، لامع به معنای تابنده و درخشان، صادق به معنای چیز قطعی، حکم قطعی. فرمود قرآن آمد در حالی که نور درخشان جهان گستر، ولی قاطع، ولی حرف حرف خودشه. یک ذره خلل و کاستی و نقص در این قرآن پیدا نمی کنید. پیغمبر با سه تا امر آمد که خود این قرآن سه تا صفت و سه تا ویژگی داشت. البته برای این سه جمله اخیر شرح و تفسیرهای دیگری هم گفته شده که نیازی به ذکرشون نیست. خب حالا این پیغمبر آمد، هدف از بعثت پیغمبر چی بود؟ پیغمبر آمد، معجزه آورد، کتاب آورد، زحمت کشید، خون دل خورد، غرض چی بود؟ میخواست چه کنه؟ ازاحة للشبهات. پیغمبر آمد، ازاحة به معنای دور کردنه. پیغمبر آمد تا دور کند شبهات را. پیغمبر با براهین عقلی، با استدلالات عقلی که آورد، شبهات فراوانی که در جامعه عرب رسوخ کرده بود اینها رو پس زد. و احتجاجن بالبینات، نه تنها از عقل کمک گرفت برای اثبات خدا، برای اثبات دین، بلکه با یک بینات، یعنی نشانه های آشکار، بلکه نشانه های آشکاری رو کرد. بعضی ها بودن از جهت عقلی یا عقلشون نمی رسید یا خودشون رو می زدن به نفهمی. پیغمبر برای اینها معجزه ارائه داد، معجزه حسی، معجزه ای که دست زیر سنگریزه کنه او رو تبدیل به طلا کنه، سنگریزه ها شروع کنن به تسبیح گفتن خدا. اگر کسی میخواست بفهمد با این معجزه های حسی میفهمید. و تحذیرن بالآیات، تحذیر به معنای تهدیده. خدای پیغمبر اکرم آمد تا با آیات قرآن کریم مردم را بترساند. ببینید اگر گناه کنید جهنم در راه است، اگر گناه کنید شب اول قبر است، برزخ است، گرفتاری است. تحذیر کرد برای قیامت ما. و تخویفن للمثلات، مثلات به معنای مصیبت هایی است که احتمال تکرار شدن اونها هست، مردم باید ازش عبرت بگیرن. قرآن میگه ما کتاب قصه نیستیم، اگر هم جایی یه قصه این نقل کردیم، این قصه مثل است و مثلات است. قوم عاد را عذاب کردیم، یه نفر نگه آقا به من چه، قوم عاد عذاب شد، میگه نه، تو باید عبرت بگیری، تو هم گناه کنی، تو هم عذاب میکنی. ما نه با قوم عاد پدرگشتگی داشتیم، نه با تو برادرخواندگی داریم، تو هم دست از پا خدا کنی همونه. به این میگن مثلات، مصیبتی که بر کس دیگر وارد شده ولی ما باید ازش درس و عبرت بگیریم. پیغمبر آمد تا تخویف، یعنی خوف، یعنی بترساند مردم را از این عبرت‌ها، عبرت‌های دنیایی. اون تحذیرن بالآیات، ترساندن از عذاب قیامت بود. این جمله تخویفن بالمسئولات یعنی از همین گرفتاری‌ها و عذاب‌های دنیایی مردم را بترساند. پیغمبر آمد تا شبهات را برطرف کند، عقل را به میان بیاورد، معجزه را به میان بیاورد، آیات قرآن را چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی برای مردم تبیین کنه و بهشون بگه گناه کنید خدا با کسی برادری نداره. خب این هم شد بخش دوم توحید را فرمود، بعثت پیغمبر را، اون اثر و نتیجه‌ای که میشد از بعثت پیغمبر انتظار داشت. حضرت رو میکند به این مردمی که پامنبر حضرت هستند، کسانی که از جنگ صفین برگشتن، شاید بعضیاشون هم خسته باشن، بعضیاشون اقوامشون برادرانشون رو در این جنگ از دست دادن. حضرت میفرماید حالا بگذارید من یه تحلیلی کنم برای شما از اوضاع قبل از بعثت. اوضاع قبل از بعثت چطوری بود؟ حالا ربطش به ماجرای صفین چیست؟ حضرت میگه وقتی براتون مشخص کردم قبل از بعثت پیغمبر زمان جاهلیت چه خبر بود، شما میفهمید دارید وارد جاهلیت ثانی میشید، دارید وارد جاهلیت جدید میشید. معاویه داره اسلام را از بین میبرد، جاهلیت را برمیگرداند. حواستون نباشه پیروی نکنید از علی، برگشتید به همون جاهلیت. جاهلیت مگه چطور بود؟ و ناس فی فتن، مردم علی دوام گرفتار فتنه ها بودن. انجزم فیها حبل الدین. این جملاتی که میخونیم کلماتش زیاده، خوب توجه کنید که ما سریع ترجمه کنیم و بریم. انجزم معنای قطع شدنه، قطع شده بود در اون فتنه ها حبل و ریسمان دین. شما گرفتار فتنه و مصیبت و درگیری و افتراق، ولی هیچ حبلی که به او چنگ بزنید وجود نداشت. و تزعزعت سوار الیقین، تزعزع به معنای متزلزل شدن، سواری به معنای ستون هاست. شما در فتنه هایی گرفتار شده بودید که این فتنه ها ستون های یقین را به لرزه در آورده بود. دیگه در جامعه چیزی به نام یقین نبود، نه یقین به خدا بود، نه یقین به اخلاق بود، نه یقین به معاد بود، هیچ چیزی نبود. واختلف النجر، نجر به معنای اصله، اختلف فرمود اختلافات شما در اصل امور بود. یه وقتی من و شما توحید را قبول داریم، در فلان مسئله کلامی با هم بحث میکنیم، انقلاب رو قبول داریم در مورد فلان آقا با هم حرف میزنیم، تشیع رو قبول داریم در مورد محمد حنفیه میخواییم بحث کنیم، یه وقت اصلا ما هیچ اصلی را قبول نداریم. فرمود شما مردم جزیره العرب قبل از بعثت کسانی بودید که از اصل اختلاف داشتید، اصلا آبتون تو یک جوب نمیرد. و تشتتت الامر، امور شما متشتت بود، امور اجتماعیتون، امور دینیتون، او از فرهنگتون، او از زندگی متمدنتون، او از دخترانی که به زنده به گور میکردید، همه چیز در هم آمیخته بود. و زاغ المخرج، احیانا اگر کسی پیدا میشد در این جامعه فسادالو، در این جامعه متعفن، میخواست از این جامعه خارج بشه، نمیگذاشتیدش، راه خروج نبود. اونقدر این جامعه بسته بود، اونقدر این جامعه غرق گناه بود، هیچ کسی نمیتوانست، باطلاق بود، هیچ کسی نمیتوانست پای خودش رو از این باطلاق، زاغ المخرج، زاغ یعنی تنگ شدن، راه خروج بسته شده بود، کسی نمیتونست از گرفتاری ها خارج بشه. و عمل مستر، مستر یعنی جایی که آدم بهش پناه میبره، هیچ پناهگاهی نبود، پناهگاه ها کور شده بودن، درشون بسته شده بود. در گرفتاری ها، اختلاف ها، نزاع ها به کی پناه ببریم؟ حاکم کیست؟ داور کیست؟ نه دین را قبول داشتید، نه کتب آسمانی را قبول داشتید، نه فطرت را قبول داشتید، نه اخلاق را قبول داشت، به هیچ کسی نمیشد پناه ببرید. فالهدا خامل والعمى شامل، خامل به معنای فراموش شده، از ذهن رفته. شما انسانهایی بودید که هدایت در مورد شما معنا، اصلا یادتون رفته بود هدایتی هم هست، انبیایی هم آمدن، کتب، اصلا یادتون رفته بود اینها را. و اون طرف والعمى شامل، کوری و انحراف و خطا شامل همه شما شده بود، غرق در گناه بودید. خوب توجه کنید این کلمات را، اگر انسان چشمش رو ببنده این جملاتی که ازن میگه را تصویر کنه در ذهنش، چه اوضاع بدی بود. پیغمبر آمد اینها رو نجات داد، پیغمبر آمد اینها رو رسون به ابوذر شدن. حضرت فرمود هشدار هشدار، معاویه داره شما را بر میگرداند به همون زمان جاهلیت. از علی تبعیت نکنید گرفتار معاویه و یزید امثال میشید، و دیدید که چگونه برگرداندن اسلام را به همون مسیر جاهلیت. حالا توضیح میدید. فرمود اسی الرحمن و نصر الشیطان و خزل الایمان. در زمان جاهلیت مردم اسیان میکردند خدای رحمان را. ببینید بین همه اسامی و صفات خدا دست گذاشت روی رحمان. رحمان یعنی بخشنده. در فطرت همه ما نهفته شده اگر کسی به انفاق کرد، کمک کرد، لطف کرد، مهربانی کرد، تو باید تشکر کنی ازش. یه اصل مهمی است، وجوب شکر منعم. فرمود خدا رحمان بود، خیلی به شما لطف داشت، ولی شما حتی این اصل اولیه را هم در مورد خدا رعایت نمی، راحت گناه میکردید. عصی الرحمن و نصر الشیطان، دست به دست هم داده بوده تا اهداف شیطان. شیطان دنبال چیه؟ دنبال بی‌آبرو کردن انسان هاست. شما اینطوری بودید، دنبال چیه؟ دنبال قتل، دنبال غارت، دنبال شهوت. شما شده بودید عوامل شیطان، هر چه اون میگفت انجام میدادید. و خذل الایمان، اگر جایی هم یک ایمانی پیدا میشد، در دودمان پیغمبر، در خاندان پیغمبر ایمان بود، توحید بود، اینها همیشه مطرود شما بودن، همیشه با اینها بد بودید، همیشه با اینها دعوا میکردید. جایی هم ایمان پیدا میشد شما نمیتونستید دووم بیارید، بر نمیتابیدید. فنهارت دعائمه و تنکرت معالمه و درست سبلو. فنهارت به معنای فرو ریختنه. اونقدر شما در این مسیر باطل خودتون قرار گرفتید تا ستونها، عزائم یعنی ستون، دعائم، دعائم ستونهای ایمان فرو ریخت، دیگه چیزی به نام ایمان وجود نداشت. و تنکرت معالمو، تنکر یعنی اصلا گم شد، ناشناختمون. هر معالم به این تابلوهای مسیر میگن، داره تو جاده شمال میرید 15 کیلومتر فلان جا سمت راست این، سمت چپ اون، و اینها میگن علامتهای مسیر. فرمودید طوری شما بیدین شده بودید که اصلا چیزی به نام علائم دین نبود، یه چیزی که شما را به یاد ده، خود دین که نبود، هیچ یه علامتی، نشانهی، کتابی، چیزی که شما را به یاد دید، این را هم از میان برده بودید. و درست سبلو، درست به معنای کهنه شدنه، پوسیده شده بود راه ها و مسیرهای ایمان، کهنه شده بود، خاک این مسیر را گرفته بود. و افت شرکه، شرکه، افت به معنی اف که میگیم خدای ما را اف کن، اف یعنی محو کردن، شرک به معنای بزرگ راه است، راه وسیع. آنقدر شما در مسیر باطل بودید بزرگ راه های ایمان محو شده بوده. اگر یه وقتی بگن یه کوره راهی گم شد، میگیم طوری نبود دیگه، یه کوره راهی آمد، یه مقداری باران زد، تمام شد. ولی یه جاده وسیعی به نام ایمان، همه انبیا آمدن، زحمت کشیدن، رسوندن تا به پیغمبر خاتم. شما در جاهلیت کاری کردید که مسیر از بین رفت، مسیر محو شد، نشانه ها از بین رفت. فعطاء الشیطان فسلکوا مسالک. مردم در زمان جاهلیت اطاعت کردند از شیطان و پیمودند مسیر او را. و وردو مناهله، وارد شدند در مناهل یعنی آبشخور، در چشمه‌ای که شیطان فراهم کرده بود رفتند و سیراب شدند. این جمله خیلی جمله مهمی است عزیزان. آنچه که ما میشنویم، آنچه که ما میخوانیم، آنچه که در فضای مجازی گروه و نمیدونم کانال هست، اینا آبشخورهای ماست. ما سر چه آبشخوری نشستیم؟ از چه طریقی داریم تأمین میشیم؟ افکار ما از کجا گرفته میشه؟ فرمود یکی از ویژگی های جاهلیت این بود، همه نشسته بودن سر آبشخور شیطان، هر چه او فراهم میکرد در ذهن ها میرد. فضای مجازی امروز ما به معنای واقعی کلمه، اگر کسی خودش رو دو دستی نچسبه، اعتقاداتش رو دو دستی نچسبه، دقیقاً همین و ورد و مناهله، آبشخور شیطانه. جوان مؤمن دیندار وارد میشه، با انبوهی از شبهات خارج میشه، بیدین خارج میشه، چشم آلوده، گوش آلوده، موسیقی رو دید، عکس هایی که نباید میدید، فیلم هایی که نباید میدید، همه اینها رو دید. آبشخور شیطانه دیگه، انسان باید مواظب باشه. جاهلیت، جاهلیت که میگن به این صفاتشه، هر جامعه این صفات رو داشته باشه اون جامعه جاهلی است. ولو این که قرن 2000 زندگی کنه، 2020 باشه، مهم نیست چه سالی هستی. فکر جاهلی باشه تو جزء جاهلانی، تو در عصر جاهلیت زندگی. به هم این جمله را بخوانیم و تمام. به هم سارت اعلامه و قام لواه. فرمود این جمله خیلی جمله مهمه. جلوتر هم که بریم باز در یکی از خطبه ها به این نکته اشاره میکنیم. فرمود به هم، این به هم، این ضمیر جمع، یعنی همین هایی که فریب خورده شیطانند. به هم سارت اعلامه، پرچم شیطان به سبب چه کسانی برافراشته میشود؟ و قام لواؤه، لوا یعنی پرچم، پرچم شیطان به دست چه کسانی برافراشته می شود؟ علامت ها و نشانه های شیطان چگونه سر به فلک می کشن؟ فرمود بهم. یه عده‌ای هستن که اول خودشون مذبذبین بین ذلک، نه اینوری نه اونوری، هم نماز می خونه هم شراب می خوره. آرام آرام شیطان اینها رو به سمت خودش می کشه، اینها رو سر آبشخور می نشاند، هم لقمه حرام به اینها میدهد، هم فکر حرام به اینها میده، هم بطنشون هم فکرشون رو از حرام و شبهه پر میکنه. چهار صباح که گذشت، همین آدمی که بعضی وقتا نماز میخون شب قدرم میومد، یه اعتقاداتی داشت، این میشه یار جمع کنه شیطان. شیطان یه عده را تربیت میکنه، اینا شیاطین انسان، اینها میفتن در جامعه، جوانهای ما رو گمراه میکنن، شبهه ایجاد میکنن، منافقین میشن، پشت هر کامپیوتری نشستن دارن لحظه به لحظه بر ضد اعتقادات شیعه، بر ضد محبت شیعه به امیرالمؤمنین شبهه وارد میکنن. این مسیر، مسیر شیطانه. در زمان جاهلیت همین گونه بود، امروز هم همینه. این که به ما گفتن مواظب همنشینتون باشید یعنی چی؟ مواظب باشید با کی دوست میشید یعنی چی؟ یعنی تو اگر دوست شدی با کسی او شیطان صفت باشه، تو رو از راه به در کرده، جوانت رو، عزیز دلت رو از دست دادی دیگه، تمام شد. همیشه تاریخ شیطان و پرچم او به دست اطرافیانش بلند می شدن. این اطرافیان شیطانند که زیر بیرق او سینه می زنن و همیشه محفل او رو جرم نگه می دارن. پناه می بریم به خدا از شیطان رجیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و یاران خاص اهل بیت امیر المؤمنین و امام عصر علیه السلام باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.